سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بعل آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در دو شب گذشته در بررسی دو تا از ریشه های ادعایی در مورد فلسفه قیام ابا عبدالله سلام الله علیه بود که شب اول نظریه دنیاگرایی رو با هم گفتگو کردیم و اینکه کیا معتقدن و چرا نمیشه قیام اون حضرت رو در راستای دنیاگرایی و منفعت طلبی تبیین کرد. شب گذشته نظریه دوم رو مرور کردیم که نظریه شهادت عرفانی بود، به این معنی که ابا عبدالله دنبال وصال به معشوق بود و خیلی به چیز دیگری کار نداشت. او میخواست به هدف خودش برسه و در راه خدا جانبازی بکنه. این نظر هم خب طبیعتاً نظر قابل قبول و دقیقی نبود. امشب سومین نظریه رو عرض میکنم که ممکنه به جهت ظاهر به اندازه نظریه دنیاگرایی عجیب نباشه، اما در واقع از اون نظریه خطرناکتره و اون نظریه شهادت فدیه ایه. نظریه شهادت فدیه به چه معناست و اونایی که گفتن چی مد نظرشون بوده؟ عده‌ای معتقدن که ابا عبدالله سلام الله علیه به شهادت رسید تا خون او کفاره گناهان امت پیامبر باشد الی یوم القیامه. اصلا حضرت جان خودشو فدا کرد تا همه گناهان این امت رو الی یوم القیامه بر عهده بگیره، شفاعت بکنه و به نوعی کفارش رو پیشا پیش بپردازه. قائلان به این نظریه خب متعددن، کاری نداریم به اسامیشون، برخی از نظرات رو عیناً از رو کتابهای خودشون میخونن و شدت اعتقاد اونها به این نظر رو هم در یکی دو جمله عرض خواهم کرد. یکی از قائلین به این نظر میگه که و خداوند جمیع آنها انبیا و اولیا را گواه گرفته بود که چون اول قطره از خون گلوی حسین علیه السلام بر زمین بچکد از گناهان شیعیان او درگذرد، و از این جهت بود که در آن حال که شمر به روی سینه اش نشست و شروع کرد به جدا کردن سرش عرض کرد که حل وافیت به عهدی، آیا ای خداوند من به عهدی که در عالم زر با تو کردم وفا کردم و از عهده این کار بر آمدم؟ حضرت از خداوند سوال میکنه، یعنی ای محبوب من تو هم به عهد خود وفا کن، همونطور که من در راه تو به عهدم وفا کردم تو هم اون چیه؟ پس گناهان شیعیان مرا به من ببخشا. پس در آن حال ندایی از عالم بالا به گوشش رسید که یا حسین دل خوش دار که ما هم به وعده خود وفا کردیم، پس اینقدر از دوستان تو را بیامرزیم که تو خوشنود گردی. پس چون این غرق به خون این سخن را بشنید تبسم کرد و گفت الان تا ولی الموت، حالا مردن برایم گوارا شد، چه غم برای شیعیان بود و اینک به این مژده از دلم زدوده شد. باز یه بزرگوار دیگری می‌فرماید که ولیکن چون امام حسین علیه السلام می‌خواست که کشته شود، از برای این که مؤمنین اولین و آخرین بر او جزع کنند و گریه و زاری نمایند و تمنای این کنند که کاش با او بودند و به فوز شهادت فائز بودند تا به این واسطه گناهان ایشان آمرزیده شود و گریه و اندوه ایشان کفاره گناه ایشان باشد و این گریه و اندوه بدون شهادت چنین بزرگواری صورت وقوع نمی یافت. پس در واقع شهادت آن بزرگوار کفاره گناه جمیع گناهکاران است. و حالا نظرات دیگری در این باره شعرم گفتن الا ماشاءالله، دو سه تاشو بخونم. من سیرم از حیات وگر نه کنم روان، در هر قدم به روی زمین چشمه حیات، بهر شفاعت گنه دوستان خیش کردیم سینه را هدف تیر حادثات. و یه شاعر دیگری، حالا این شاعر فتحعلی شاه، این به چرکی میخونم، فتحعلی شاه قاجار اینو گفته که میگه بادا فدای خاک رهش صد هزار جان، چون کرد جان به امت عاصی فدا حسین. یا شاعر دیگری میگه اگر قربان نسازم جان به راحت خالق رحمت، ز سویش کی نجات آید به محشر بهر این امت. یا نمودم با خدا عهدی شفیع امتان گردم، عوض بدهد خدا بر من کلید خلد و رضوان را. و هم نظرات متعددی دیگه و هم اشعار متعدد. اما جالب اینه که یکی از قائلین به این نظر جمله جالبی رو در کتابش میگه، میگه که اگر کسی ایمان به کفاره بودن شهادت او امام حسین علیه السلام نداشته باشد، در حقیقت مشرک است. یعنی دیگه خیلی با شدت و حدت تا اینجا پیش میره که اگر کسی قائل به این نباشه که خون ابا عبدالله کفاره گناهان امته، اون مشرک است. یعنی برای خداوند شریک خواهد شد. حالا چطور این مطلب به شرک؟ چون شرک مشخصه معنیش دیگه، شرک اینه که انسان برای خداوند در آنچه مربوط به خداونده یه همراهی و همنشینی قائل بشه، حالا یا در خلقت خداوند یا در اداره امور عالم. این که کسی بگه ابا عبدالله کفاره گناهان امت نبوده، یعنی چه نوع شرکیه؟ اما خب حالا دیگه گفتن. خب این نظرات و اشعاری که حالا عرض کردم، نمونه هایش رو عرض کردم و خیلی بیشتر از اینی بود که خدمتون گفتم، ما رو یاد یه جریانی میندازه و اون جریان به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلامه، که در مورد اون بزرگوار هم برخی از مسیحیان معتقدند که حضرت به صلیب کشیده شد و خون او شد کفاره گناهان همه مسیحیان تا مثلا روز قیامت، و این حق مثلا به کشیش ها منتقل شد که اونها گناهان امت رو در قبال وجوهاتی ببخشن و اونها رو پاک کنند و همین چیزایی که بعضا دیدید در فیلم ها یا شنیدید. این نظریه شاید ظاهرش به خطرناکی نظریه دنیاگرایی نباشه، اما نتیجهش به مراتب از اون نظریه بدتره و بسیار خطرناکه، که این نگاه در میان شیعیان و دوستداران اون حضرت جا بیفته که گناهان ما پیشا پیش جایی حل شده و کفارش پرداخته شده. این نظریه به 7 دلیل حداقل نظریه باطلی است. میشه حرفای دیگری هم گفت، اما چون وقتمون محدوده به همین 7 مورد اکتفا میکنم، اگرچه که سعی کردن یه جوری موضوع رو توجیه کنن. یعنی برخی از کتاب ها میرن سراغ این که حالا اون علمایی که اینو گفتن منظورشون این نبوده، اما خب وقتی مطلبی رو انسان میخونه طبیعتاً بر اساس همون مطلب باید نظر بده. ما که نمیتونیم گوینده رو به مطلب الساق بکنیم و هر جا مطلب گفته میشه از گوینده درخواست بکنیم به توضیح بده اون حرفو. اولین دلیل بطلان این نظریه اینه که ابا عبدالله سلام الله علیه از زمانی که از مدینه حرکت میکنه و قبل از حرکت تا لحظه آخری که به شهادت میرسه، فراوان مطالبی رو در باب قیام خودش گفته که به مناسبت هی تو بحث اشاره کردیم و اگر عمری باقی بود شبهای بعدم اشاره میکنیم، که جای حضرت مثلا میفرماید که انی لا ار الموت الا سعادتن ولا الحیات مع الظالمین الا برما، تو این شرایط من مرگ رو سعادت میدونم و زندگی با کفار رو ننگ. یه جایی میفرماید که الا تران ان الحق لا یعمل و بن، نمیبینید به حق عمل نمیشه از باطل نهی نمیشه. یه جا میفرماید که مردم جدم رسول خدا چنین فرمود که روایت مفصله. خب کجا ابا عبدالله جمله ای مطلبی نکته ای گفته که دلالت بر این بکنه که من دارم میرم پیشا پیش گناهان امت جدم و کفارش رو ببردازم با خون مطهر خودم؟ خب اینقدر حضرت صحبت کرده، اگه واقعا دلیل قیامش این بود، یه اشاره، یه کنایه، یه تصریحی چیزی باید بدن. ما هیچ مطلبی که اندک ربطی به این موضوع داشته باشه، اندک ربطی هم نداریم، چه برسه به این که دلالت بر این موضوع بکنه. هیچ مطلبی نداریم. بعد عرض میکنم که یه خلطی شده ها ولی اینکه جای ابو عبدالله فرموده باشن که شهادت من چنین زمینه و انگیزه و هدفی داره، خب نداریم. صحبت‌های حضرت مشخصه دیگه، زحمت کشتن، جمع‌آوری کردن کتاب مثلا فرهنگ سخنان ابو عبدالله یا سخنان حسین بن علی سلام الله علیه، اینا جمع شده دیگه، همه صحبت‌های حضرت هست. یک جمله داله بر این حرف ما نداریم که حضرت بفرماید که بنده دارم میرم خودم فدا بکنم بر گناه‌های شما. دو، ما در نقطه مقابل این در زیارت اربعین تصریح داریم، یعنی صراحتن مطلبی داریم نقطه مقابل اینه، نه اینکه اینو تخصیص بزنه یا من... نه دقیقا ضد اینه. در زیارت اربعین که انشالله هممون توفیق داشته باشیم در کربلا انشالله امسال قرائت بکنیم و نائل بشیم به زیارت و پیاده روی، در زیارت اربعین چی میخونیم؟ میخونیم که و بدل مهجته و فیک، خدای ابا عبدالله جونشو در راه تو بذل کرد که چه بشود؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. ابا عبدالله خونشو در راه تو بذل کرد، جانشو بذل کرد، لیستنقذ که نجات بدهد عبادک بندگان تو رو، من الجهاله و حیرت الضلاله، اونا رو از حیرت گمراهی نجات بده. بعد خون ابا عبدالله وسیله و توجیه است برای این که پیروان او برن گناه بکنن و گمراهی خودشون رو توجیه بکنن. میشه همچی چیزی؟ اون عبارت صریح و این توجیه عجیب بدون سند، این قابل جمع با هم نیستن. نکته سوم، اگر گفتیم ابا عبدالله رفته کربلا شهید شه که خونش کفاره گناهان ما باشه، بسیار خوب. قرآن به ما فرموده که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، الگوی شما کیه؟ ابا عبدالله سلام الله علیه، پیامبر اکرم صلوات الله علیه. بعد از او اهل بیت علی موسی، انی تارکم فیکم سرلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا بعدی. اگه به این دوتا متوسل بشید، اینها چراغ راه شما باشن، شما گمراه نمیشید، قرآن و عترت پیامبر. الان الگویی که از این ابا عبدالله و این قیام میشه گرفت چیه؟ ما الان امروز میخوایم الگو بگیریم دیگه، نگاه کنیم به او و ببینیم از او برای ما چه درسی در میاد. او رفته خودشو فدا کرده که مثلا کفاره گناهان رو پیشا پیش بپردازه. الان ما چیکار کنیم؟ هیچ. الگو برداری که بابش بسته. اتفاقا یه خبر خوش هم هست برای من که میخوام گناه بکنم، اون اینی که نیازی که الگو برداری بکنی، بلکه شما اگر به سستی و خمودی و خمولی و فطرت هم دوچار شدی، خیلی کسی باهات کار نداره. فردای قیامت که به من گفتن که خب چه کار کردی شب اول قبل، که من گفتن سوال کردن به من ابلیت شبابک جوونی در چه راهی صرف کردی، میگم که هیچ چی دیگه، ما نگاه کردیم ابا عبدالله که دنبال خرید پیشا پیش گناهان ما و پرداخت کفارش بوده، خیالمون راحت شد، گذروندیم دیگه، همین فضا مجازی بود و یه دوری اونجا زدیم و نگاه کردیم بالاخره کی با کی ازدواج کرد، مثلا کی از کدوم تیم به کدوم تیم منتقل شد. و من نمیگم تفریح نکنیم، من نمیگم اطلاعات عمومی نداشته باشیم، اما بینی و بین الله یه وقتی کلامون رو قاضی کنیم، در روز چقدر ما معطل این هستیم که مطالبی رو نگاه بکنیم که قریب به اتفاق اونها اگه ضرر نداشته باشن فایده نداره. هممون نه آقا ما وابسته نیستیم. خیلی وابسته نیستی، میتونی 4 ساعت گوشت بذاری کنار دست نزنی؟ میاره موقع خواب دست نمیزنم، تا آخرین لحظه تو رخت خواب همراهمه. دوچاریم هممون، کمتر بیشتر. یه وقتی فکر کنید به این، میگن که آقا مثلا مطالعه وقت نمیشه، این وقت نمیشه. یه بار از صبح تا شب کم نکنید و واقعی خودتون یاد داشت بکنید چند ساعت این گوشی دست ماست، یا به سمت بارا برنج پاک میکنید یا به سمت پایین. بعد اطلاعاتش شیاست، به راحتی سواد رسانه امثال بنده هم کمه، هرچی میگن باور میکنن، یه چیزی رو قطع میکنن، یه خبری به خبری میچسبونن، یه تصویر رو یه جور دیگه نشون میدن. فضای اطلاعاتیم اونه، نتیجه چی میشه؟ سر به زنگاکی میرسن، اطلاعات خالص ناب درست ندارم، سرم کلاه میره. این که میبینیم این مقدار شبهات میتونه تو جامعه برد پیدا بکنه، مال چیه؟ اونی که اطلاعات کمه. یه تصویری رو مثلا نشون میدن، چند تا ماشین داره از یه لوله مثلا خاک میپاشه، بعد میگن این تصویر برای مرز ایران و عراقه، ایران یه ماشینا رو برده اونجا این خاکا رو میفرسته که اینا بیاد تو استان خوزستان، مردم خوزستان دیگه زله بشن، این استان رو ترک بکنن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی این استان رو به چین فروخته. بسیار خوب، دو سه تا سوال کوچولو میشه بپرسن. یک، جمهوری اسلامی یه مثقال عقل نداره اینقدر واضح و علنی و تابلو این کارو نکنه. دو، یه ماشین توی فاصله 2-3 متری از زمین خاک میریزه، این خاک چطوری اینقدر برد پیدا میکنه که میره تو آسمون و چند هزار کیلومتر رو طی میکنه، تمام کشور رو میگیره؟ مگه چقدر زور داره این ماشین در مثلا اینکه این خاک ها رو مثلا بفرسته و تا فاصله طولانی اینها رو راهی کنه؟ از اون طرف این که ایران که خوزستان رو به چین داده؟ مثالی هست این. بعضی ها مطلب که میخوان بگن اینجوری میکنن، خبر موثقه. کسی اگه سرشو اینجوری کرد یعنی خیلی اون خبر موثقه. از کجا؟ بالا. ما نفهمیدیم بالا کجاست، همه هم دسترسی دارن غیر از ما. اون قضیه چی بود؟ سال 2019 یه سری کشاورز پرتغالی برای که محصولاتشون فروش بره اعلام کردن که محصولات ما کاملا ارگانیکه، ما حتی خاک رو میاریم، خاک طبیعی میاریم. این تصویر مال اون موقع بود. پخش میشه، چند نفر از من اینو پرسیده باشم خوبه؟ دانشجوهای دانشگاه‌های درجه یک جمهوری اسلامی ایران همین سوالو دیدیم که ماره استاد متاسفانه نباید خوزستان رو میفروختن. چی بگم؟ چرا باور میکنیم؟ چون اطلاعاتمون از همون یه تیکه جا میاد. اگر مطالعه بکنیم بعد بریم سراغ این، خندمون میگیره، میفهمیم کلکاش چیه. اما خب از اون شروع میشه به همونم ختم میشه. حالا بگذاریم. خیلی نیازیست گفتم که الف گفت، دگر گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. نمیخواد الگو برداری بکنی، عمرتو هدر بده، بعد شب اول قبرم بگو که آقا ابا عبدالله که در پیشا پیش زحمت چو کشته بود و ما هم خوش گذروندیم و پیگیر بودیم، بالاخره نقل و انتقالات باشگاه اروپا به کجا کشید. نکته چهارم در رد این حرف، اگر بگیم ابا عبدالله کفاره گناهان ما رو پیشا پیش پرداخته، خب نتیجهش برای یه عده از عوامی که غالبا هم ساده لوحن چیه؟ هر گناهی دلت میخواد بکن، بعدم این شعر رو بخون، تمام غرق گناهیم و یک حسین داریم، اینو بخون و گناه کن. میگن آقا ما ابا عبدالله رو داریم. بعضی وقتا با یه حالت چیزی هم میگن، بله آقا ما مثل شما دانشمند نیستیم. دانشمند کجا بود؟ ما مثل شما دانشگاهی نیستیم. دانشگاهی من یه دانشجوییم مثل شماها، دنبال دانشم انشاءالله. نه ما مثل شما نیستیم، بذارید ما تو جهلمون باشیم. یا حسین عالما رو بخر، ما جاهل. چرا تیکه میندازین؟ این کاری که داریم کنه گناه. صدیقه طاهره سلام الله علیه، خانم اومد پیششون گفت خانم همسرم گفته از شما یه سوالی بپرسم. حضرت هم بودن بگو. گفت شوهرم گفته از صدیقه طاهره سلام الله علیه بپرس که ما شیعه شما هستیم یا نه. حضرت هم بودن برو به همسرت بگو لو کن تتعمل به ما امرناک و تنتهی اما زجرناک ان فانت من شیعتنا و الا فلا. برو به همسرت بگو اگه به آنچه ما امر کردیم عمل میکنه و از آنچه که نهی کردیم دوری میکنه، شیعه ماست و الا نیست. رفت همسرش گفت و اون گفت خب این حرف یعنی ما شیعه نیستیم دیگه، چون تخطی میکنه. این دو برد پیش حضرت. رفت و عرض کرد که خانم همسرم اینجور گفت، یعنی منظور شما بود ما شیعه نیستیم دیگه. حضرت فرمودن نه، من گفتم تعریف شیعه اینه. حالا میاد پایین تر، یه گناهی، یه خطایی، یه خطی میکنه، تو دنیا گرفتار میشی، مریض میشی، مالتون نقصانی پیدا میکنه، جانتون، کارتون، روح و روانتون. این اگه زیاد شد این خطاها، میاید قیامت، حول قیامت میگیردتون، ترس مواقف قیامت شما رو نگران میکنه، شفاعت ممکنه دیر شامل حالتون بشه. اگه خیلی زیاد شد میرید جهنم، عذاب میشید، پاک میشید، بعد میرید بهش. همه اینا مراتب داره. تمام غرق گناهیم و یک حسین داریم. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، تکون بخوری فردا ازت سوال میکنی، خصوصا تو حق الناس، خصوصا تو حق الناس. بعد یه گوشی گرفتم دستم یه چیزی میاد سنتوال، این الان فرستادی مطمئنی؟ سایت ها گذاشتن دیگه، خبرها گذاشتن، این مثلا من گفته آیا دروغه؟ طرف اومده یه جایی بودیم با اطمینان میگه که این پسر آقای قرائتی خیلی متاسفانه فساد گذاشتم. کامل حرفشو بگیم، کامل که گفت بدن جسارت نباشه، آقای قرائتی 3 تا دختر دارن، اصلا پسر ندارن. گفت حتما دامادشون بوده، از تکوتا نمیدازه خودشو. یه عده برای جهنم رفتن که انه هم مسابقه گذاشتن. خب من الان خدا نکرده جمله در مورد ایشون میگم، 10 نفر شنیدن. خب بعد میرم آقا معذرت میخوام، پاک شد. 10 نفر شنیدن، تک تک اونا رو میری پیدا میکنی میگه جمله که در مورد ایشون گفتم غلط بود. میتونی؟ یه کسی رفت خدمت یه عالمی گفت غیبت شما رو کردم، منو حلال میکنی؟ فهمود که برو یه متکا رو بردار بیار سر جاده، بازش کن، بگیر جلو باد. این کار کرد. خب باد میزد، این پرهایی که داخل متکا بود همه رو باد برد. بعد فهمیده بود که بعد که این همه رو باد برد برو اینا رو جمع کن. این به عالی روستا گفت آقا بیاین کمک. همه عالی روستا کمک کردن، نصف این متکا تقریبا تونستن دوباره برگردونن. اومد پیش عالم گفت نصفش رو تونستن برگردونن. ایشون فهمید غیبت این شکلیه، وقتی آبرو مردم رو بردی مثل این پرهایی که باد میبره، بعد خودت هم بکشی دیگه نمیتونی برگردونی. عزیزان صحبت کردن جز واجبات نیست، اظهار نظر در چیزی که نمیدونیم جز واجبات نیست. خیلی وقت انسان میتونه بگه من اطلاع ندارم، اینم یه گزینه است دیگه. این که گناه کنیم بگیم ابا عبدالله شما هستی دیگه، پیشا پیش گناه رو کفاره شو دادی، این نتیجه این حرفای غلط و برداشتای اشتباهه. اینم نکته 4. پنجمین دلیلی که این نظریه غلطه، تخریب نظریه شفاعته. ما در قرآن آیاتی داریم که دلالت میکنه بر شفاعت در قیامت. یکیش اینه که من ذلذی یشفع عنده الا به اذنه، پس اون کسی که در قیامت شفیعه و میتونه شفاعت بکنه به اذن خداوند این کارو میکنه. پیغمبر ما که اشرف کائنات و مخلوقاته، تا خداوند اجازه نده یه نخود رو نمیتونه جابجا کنه. همه کاره این عالم خداست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه ما فقیریم در خونه خدا، حتی پیامبرمون. اما خداوند عنایت میکنه به اون ذوات مقدسه، این عنایت باعث میشه اونا در عالم صاحب همه چیز باشن. کار عالم خدا میده دست پیغمبر، ولی خدا اگه نده پیغمبر به خودی خود چیزی نداره. لذا خدا در قرآن به پیغمبر میگه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. یک کلمه اگه از خودت به حرفی که ما گفتیم اضافه بکنی میگیریم رگ گردنتو قطع میکنیم، همونی که ما میگیم باید بگی. این پیامبر خداست، تکلیف فقیه معلومه. خب این نظریه شفاعت میگه در روز قیامت هر کس که بخواد شفاعت بکنه به اذن خداست. شما پیشا پیش داریم میگه امام حسین علیه السلام کل گناه ها رو یه جا برداشته جمع کرده، چی میشه؟ یا از اون بر قرآن میفرماید که بلا یشفعون الا لمن ارتضا، هم شفیع باید از طرف خدا اذن داشته باشه، هم اون مشفوع الله که برای شفاعت میشه خدا باید به شفاعت برای او راضی باشه. یعنی اگه خدا حق شفاعت هم به کسی داد، اون نمیتونه بی قاعده بره شفاعت کنه. مشخصه که کیا حق مشفوع شدن دارن و میتونن مورد شفاعت قرار بگیرن. این آیات قرآنه، صریح آیات قرآن. ما یه تعبیری و یه تفسیری از یه واقعه تاریخی میکنیم خلاف آیات قرآن. ما در مورد روایات هم اگر روایتی صراحتاً با قرآن در تعارض باشه که خب تخصص امثال بنده نیست، اون روایت رو باید بذاریم کنار، چه برسه به تحلیل ما از یک واقعه تاریخی. نظریه شهادت فدیه‌ای شفاعتی که در قرآن کریم اومده رو خراب میکنه. یعنی آقا قاعده‌ای در کار نیست. شما بگو ما شیعه ایم، تمام. یه گروهی در میان مسلمین به وجود اومدن به نام مرجعه. مرجعه از رجاء میاد، امید. اینا قائل بودن همین دلت پاک باشه امروز ما، شما شهادت اینو بگو بقیهش حل. میگه چون در لحدم نکرمون کرد، دیدن یک یک همه اعضای مرا بوییدن، دیدن زمن بوی علی می آید، از آمدن خیش خجل گردیدن. بسیار خوب، من بوی امیرالمومنین میدم تا اونا خجل بشن؟ به رفتار خودم که نگاه میکنم تقریبا 95% از معاویه دارم، 5% باقی موندم به ابو سفیان یزید شبیه هم من. من بوی امیرالمومنین میدم که اونا خجل بشن؟ بله، شما مثل امیرالمومنین رفتار کن تا بالاخره ما شیعیانیم دیگه. اومدن در خونه امام صادق علیه السلام، مشابهش در مورد حضرت رضا سلام الله علیه هم هست، در زد. اون پیشکار حضرت اومد در گفت بفرمایید. گفتن به پسر پیامبر بگید شیعیان شما اومدن. میگه اومدن داخل به امام صادق علیه السلام بودن، آقا شیعیانتون اومدن. حضرت هیچ توجه نکرد، اینا که هم واسادن خبر رفت. فردا دوباره اومدن در زدن پیشکار اومدن، اومد دیروز نگفتی به آقا؟ بگو شیعیان اومدن. رفت حضرت گفت و حضرت باز توجه نکردن، اینا دوباره ناامید شدن رفتن. روز سوم دوباره اومدن دیگه پیشکار اومدن، آقا به آقا بگو شیعیان اومدن، ما ارادتمندیم، این همه راه اومدی. گفت من گفتم باش. حضرت خودشونش تعجب. دوباره گفت آقا اینا دوباره امروز اومدن میگن شیعیان اومدن. و حضرت گفت بگو بیان تو. اینا اومدن داخل و ابن رسول الله ما شیعیان شما هستیم، دو روز میایم، راه ندادین، ارادتمندیم، حالا شما شیعه ما این بودن. آره به همون که خیلی هم پر حرارت بود فهمیدن برو تو تنور. این نگاه گفت آقا تنور که خب توش آتیش و ایناست که، خب یعنی امام صادق نمیدونه توش آتیشه؟ یکم واساد و یکی از شیعیان حضرت وارد شد. حضرت گفت السلام علیکم، نه صدر نه علیکم السلام، برو تو تنور. صاف رفت. من هر وقت اینجوری بودی بگو شیعه مایی. امام رضا علیه السلام به اینا گفتن نگید شیعه مایی، بگید محب مایی، ما رو دوست دارید. میگی شیعه هم بعد این یه تبعاتی داره، این یه لوازمی داره، ما محبین انشاءالله، اونم انشاءالله جز محبین، بنده هم صدا سر شما انشاءالله ثبت بشن. ولی اینکه آقا من شیعه از شیعتو من شایع علیان، یعنی امیرالمومنین داره میره پا جای پای او، من میتونم بذارم دستم به دنیا برسه، کاری با دنیا میکنم یکی سالا نکرده، بعد اون وجود نورانی فرد گفتش که علی این نونا ای چی داری تو کیسه که مهرموم کردی، معلومه خیلی زی قیمت. و این حضرت هم بودن نه یه نان جاییه، اون نان جو رو بعد مهرموم کردی. حضرت بودن آره برای این که بچه ها این نون خیلی خشکه، روش روغنی چیزی نزنن که نرم شه، علی همون نون جو رو بخوره. شاید باور نکرد. مون موقع ظهر شد، حضرت نماز خوندن و در کیسه رو باز کردن که نون رو بخورن، گفت یکم از اون به من بده. حضرت هم تو نمیتونی از این بخوری. نون رو با سر زانو شکستن شروع کردن خوردن. من شیعه ام، یعنی من میتونم تو این راه حرکت کنم؟ ماشاءالله. حضرت تو قله است، ما ان شاء الله داریم بموزن. ما علی نمیشیم، ولی در راه علی شدن به حرکتی، یه تلاشی، یه کوششی میکنه. ما قاعده شفاعت رو به هم میزنیم با این عنوان که شیعه ابا عبداللهیم. اولا شیعه بودن کار راحتی نیست، ثانیاً شیعه بودن برای کسی چک سفید امضا ایجاد نمی کنه. ما بابت تک تک اعمالمون باید فرد قیمت جواب بدیم. تو حق الناس خدا با کسی شوخی نداره. یه عالمزاده میگه خدمت پدرم رسیدم، خیلی سال خدمت میکردم محضر ایشون، اواخر عمرشون بود. عرض کردم که آقا من این همه سال خدمت شما بودم، خیلی استفاده کردم، ولی دوست دارم یک جمله به من بگین که دیگه اون لب معارف باشه. میگه پدر صاحب نفسم به من فرمودن پسرم آبرو نبر، آبرو کسی رو نبر. هیچ چیزی فهمیدی تندی؟ اما فهمیدیم که مثلا فلان مطلب بود، بپوش برو. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی یه کسی اومد پیش ایشون به بحثی داشت، یه مرتبه یه حرف بدی از دهان این خارج شد، ناخدا حالا حرفی قصدم نداشت ولی گفت کلمه رو، خیلی رنگش پرید و خیلی خجالت کشید. مرحوم خواجه نصیر فهمید که این خجالت کشیده، بعد چند روز گفتش که هی مونده بود چی بگه، بگه الان معذرت میخوام، مثلا دهنم در رفت نفهمیدم. گفت جناب خواجه، خواجه نصیری گفت بله. گفت جناب خواجه دو، گفت بله. خودش رو زد به ثقل سامه، گوشم سنگینه. تا آخر عمرش هر وقت این میره پیش خواجه نصیر، خواجه نصیر خودش رو میزد به کریم، بله. آبرو کسی رو نبر، بعد آبروی مسلمون رو میبرم. انشالله ابا عبدالله ما رو شفاعت میکنه. نکته خاصی نیست. ششمین نکته که در رد این نظریه باید بهش اشاره بکنم، محوریت بعد ظلمانی تو این نظریه است. کربلا به قول شهید مطهری رحمت الله علیه دو تا بعد داره، یه بعد ظلمانی یه بعد نورانی. بعد ظلمانی کجاست؟ اون رأسش یزید، عبیدالله، عمر سعد، شمر، سنان، خولی، این وحوشن، این انسان نماها هستن. بعد نورانی کیه؟ ابا عبدالله، ابوالفضل عباس، علی اکبر، قاسم ابن الحسن، مسلم ابن اوسجه و بقیه خلص عباد خداوند در اون دوره. خب ما به قول شریم‌تری متاسفانه بعد ظلمانی رو خیلی جدی گرفتیم. الان قالب شما اگه من عرض بکنم در مورد شم 5 دقیقه صحبت کن، میتونید صحبت کنید، یعنی شم رو در حد 5 دقیقه میشناسید. ولی بگم در مورد بریر 5 دقیقه صحبت کنید، میگید نه بریر رو 5 دقیقه نمیتونه. در مورد خولی 2 دقیقه صحبت کنید، میتونید. بگم 1 دقیقه در مورد جون صحبت کنید، نمیتونید. ما انگار اشرار رو بیشتر میشناسیم. چرا؟ چون بعد ظلمانی قیام ابا عبدالله بیشتر برجسته شده، این بعد نورانی کم پرداخته شده. این که زینب کبری سلام الله علیها در دربار عبیدالله میگه و ما رأیت الا جمیلا، داره مثلا یه تاکتیکی به کار میبره، یه شگردی رو استفاده. نه، زینب کبری تو کربلا اینوری نگاه میکرد. این عشق بازی ابا عبدالله و یارانش با خدا رو دید و چیزی دید که کسی نه قبل از او دیده نه بعد از او خواهد دید. بزن میگه ما را من واقعا جز زیبایی چیزی ندیدم. این بعد نورانیه. بعد ظلمانی اون وحشیگری هایی که اینها انجام دادن و کارهایی کردن که رسم جنگی خود عرب هم نبود. یه قاعده داشت جنگ عرب ها دیگه، به اونا هم پایبند نبودن. از تیرباران اولیه و سنگ زدن و دور کردن و نمیدونم حمله به خیام در حال حیات حضرت و اینا اصلا رسم جنگ عرب نبود. خب اگه شما گفتی فقط عزاداری و خدمت حضرت بودن و عشق ریختن، همش باید بعد ظلمانی رو بگیم، چون اینجا عشق و عزاداری تولید میشه دیگه. بعد نورانی میره به حاشیه، در حالی که اصل الگوگیری ما از بعد نورانیه، از اون رفتاری که حضرت از مدینه تا کربلا پررنگ انجام داد. در طول عمرش ما اینقدر از اون چیز ندیده بودیم، چون اختناق نذاشته اخبار او به ما برسه. و نکته هفتم و آخر در نقد این نظریه اینه که این نظریه اول آخر کلام اینه، اصلا هدف قیام رو وارونه میکنه. یعنی ما برای چی قیام کردیم؟ اینا دارن چه تعبیری میکنن؟ ابا عبدالله سلام الله علیه توی وصیتشون به برادرشون که انشالله شبهایی بعد مفصلتر بهش میرسیم و اون عبارتش رو باید یه ذره جزئی تر عرض بکنم، میفهمند که برادر اینی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، من برای اینا خروج نمی کنم. انما خرجت و من دارم خروج و قیام می کنم لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و ان اسیر بسیرت جدی و ابی. ابا عبدالله میگه من برای اصلاح دارم قیام می کنم، من قیام او رو طوری تفسیر می کنم که مجوز افساد صادر می کنم. به همین وضوح تعارض درش آشکاره. او قیام میکنه برای اصلاح، برای اینکه انحرافاتی که در جامعه ایجاد شده رو مجددن برگردونه به حالت عادی و انحرافات رو پاک بکنه و جامعه در مسیر درست قرار بگیره. ما داریم تفسیر از اون قیام میکنیم که جامعه کلن در انحراف قوطه ور بشه. اونم انحرافی که دیگه یه وقت انسان گناه میکنه خجالت میکشه نگرانه، این گناه دیگه خجالت و نگرانی هم نداره، چون قبلا هزینه‌اش پرداخت شده. حضرت خودشون فرمودن که دیگه خون من کفاره است، شما هر کاری میخواد بکنید بکنید، دیگه انقدر من در محضر خداوند جایگاه و مکانت و وزانت پیدا کردم که همه گناهان شما دیگه بارش بر عهده من خواهد بود. این نظریه اگرچه برخی از آدمهای خوب بهش پرداختن، ولی خیلی نظریه خطرناک و غلط و وارون سازی نسبت به قیام ابا عبدالله. خب تلاش میکنن که اینو یه جوری جمعش بکنن، یعنی برخی از کسایی که حالا کتاب نوشتن، مقاله نوشتن و رسیدن به این نظریه، سعی کردن یه جوری اینو توجیه بکنن و بگن که آقا منظور این نبوده که حالا کسی بره گناه بکنه، منظور این بوده که ابا عبدالله به شهادت برسه، در نتیجه شهادت او شیعیان یه ابزاری پیدا بکنن به نام عزاداری و عشق، اون عزاداری و عشق یک ثواب زیادی داشته باشه، اون باعث بشه که گناهان اینا آمرزیده بشه. خب اولا اگر منظور این بود، خود اون عزیزان همینو میفرمودن. ثانیاً این که میفرمایید حرف دقیقی نیست، همین حرف هم غلطه. ابا عبدالله چه اتفاقی براش افتاد و ما چی برداشت کردیم؟ دیشب عرض کردم گاهی اوقات بین انگیزه و هدف و فلسفه و اثر و نتیجه خلط میشه. وقتی خلط شد ما اثر رو میذاریم جای انگیزه و فلسفه، کلن یه چیز دیگه از توش در میاد. ابا عبدالله قیام کرد؟ بله. فلسفه قیام او چه بود؟ انشالله اگر عمری باقی بود خواهیم رسید. اثر قیام او چیست؟ یکی از آثار قیام او اینه که یک عزایی و یک مصیبتی اتفاق افتاد که به قول پیامبر عزیزمون لن تبردو ابدا. این که پیامبر عزیزمون میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در روایت داریم که بلند فرستادن صلوات نفاق رو از دل انسان میبره. هدیه پیشگاه ابا عبدالله یک صلوات خوب خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت میفهمند که ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرار، این شهادت در دل مؤمنین مثل شما عزیزان و سروران یک حرارتی ایجاد کرده. لن هرگز تبرد و ابدا، هیچ وقت سرد نمیشه. این آقا قبول دارید؟ معلومه که قبول داریم. ما یک کسی رو از دست میدیم، روز اول ساعت اول خیلی گریه میکنیم، روز سوم کمتر، هفتم کمتر، چهلم دیگه سالگرد سرد میشه دیگه. 1383 سال از عاشورا میگذره، ما سردتر که نشدیم. هر سال بساط اعضای ابا عبدالله از سال قبل با شکوه‌تر بود. به این تالا دقت کردید؟ ما هر سال چه روزهایی میشنویم؟ این روزهایی که ما داریم میشنویم، یعنی همه شما از اون سوال بکنن که امشب من انتهای صحبتم چه روزهی خواهم، همه تون میدونید، حتی میدونید از کجا آغاز میبه کجا ختم میشه، صد بارم شنیدید ولی باز دوباره گریه میکنید. چرا؟ این به چی برمیگرده؟ کسی نمیتونه اینو انکار بکنه که محبت ابا عبدالله سلام الله علیه در دلهای شما بزرگواران و من هم انشاءالله به همراه شما یه حرارت و یه علقه ایجاد کرده. این سرد نمیشه، این اثر قیام ابا عبدالله، نه زمین و انگیزه و فلسفه قیام ابا عبدالله. حضرت بگه من دارم میرم شهید بشم، در نتیجه شهادت من یک عزای ایجاد بشه، یه محبتی در قلب شما، هیچ جا اینو نگفته و این عرض کردم چه خطراتی میتونه ایجاد بکنه. اما اثر شهادت او و قیام او یه چیزاییست، یکیشم اینه که یک حرارتی در قلب ایجاد میشه که این اتفاقات ایجاد میشه. آقا ابا عبدالله شفیع هست یا نه؟ قطعا هست. در مورد شفاعت ماها خیلی امیدواریم، نه همه ماها دلمون به همین خوشه. یه وقتی یه کسی سوال کرد که شما چرا تو قنوت نماز میگید یا ربنا و الهنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، یا که میگید با فضلت ما برخورد کن. خب ما عملی نداریم که به خدا بگیم با عدلت برخورد کن، این خیلی اهل خیر بود و اینا، ولی من خیر زیاد دارم. میگفت یا ربنا و الهنا عاملنا به عدلک. حالا حکایت از قدیم اومد، من خیلی اهل خواب تعریف کردم این نیست، ولی انگار این بنده خدا، خدا بهش لطف کرد، یه رؤیایی دید، دید قیامت برپا شد و گفتن بگیرید ببریدش سمت آتش، خذو و فقل لوس و مل جهیم مثلا ببین پرتشون دارید. گفت صبر کنیم اون اعمالم چی میشه. ندا اومد اعمال چیه؟ گفت اولا نماز جماعت همیشه صف اول بودم. اون کو گفتن یا تعبا مینداختیم ادی جلو باز کنین کورشین دورشین حاجا دارن میان هی خودتو میگرفتیم ثوابش هم خود نماییته. دیگه چی داری؟ گفت صبر کنین کلی سفره انداختم افطاری دادم نمیدونم مهمونی دادم تو محرم نه از اونا چی نه وای میسید جلو دارم بودی خواهرها برادرها کم و کسری نبود قیافه میومدی اونم ثواب اونه. دیگه چی داری؟ همینجور هی گفت هی پرید 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 اخواب پرید از خواب پرید. دیگه میگفت یا ربنا و الهنا عاملنا به فضله خودم من خودم میدونم نماز و روزه و بقیه اعمالم چی، خودم که میدونم بازی کردم و ریا کردم و نفاق ورزیدم، خودم که بله الانسان علی نفسه بصیره، آدم زاد خودش میدونه چیکار کرد، حالا سر همه عالم کلا بذاره سر خودشو خدا رو نمیتونه کلا بذاره. این که ابا عبدالله شفیع قطعا ما به شفاعت او امید داریم، خیلی 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 ما خیلی امیدواریم به شفاعت اون وجود نورانی و برادر بزرگوارشون ابو الفضل عطا سلام الله علیه. اما آیا این به این معناست که ما مجوز گناه کسب کنیم؟ ما اتفاقا گناه نمی کنیم تا انشالله بهتر و علیستر و زودتر و کاملتر مشمول اون شفاعت بشیم. خب آقا کربلا در شفیع‌تر شدن ابا عبدالله اثر داشت؟ بله. امام حسین علیه السلام با شهادت قطعاً مقام شفاعتش بالاتر رفت، قطعاً اون امتحانی که اون بزرگوار شد نتیجه شد کلنا سفن النجا ولیکن سفینة الحسین اسرع و اوسع. بله اون ابتلا و امتحان در این که ابا عبدالله شفاعتش وسیع تر بشه حتماً مؤثر بود. اما فلسفه حضرت نگفت من دارم میرم شهید بشم که بیشتر بتونم شفاعت کنم، این فلسفه قیام نبود. لذا غالب این عزیزانی که به سمت این نظریه رفتن اینها ثواب گریه و عزاداری رو به نظر میرسه درست درک نکردن. ثواب گریه و عزاداری در چه حده؟ آقا این روایتی که ما داریم دقیقه؟ بله. این که حضرت صادق سلام الله علیه میفرمایند که کسی شعری بر ابا عبدالله بگه بهش، یه بیت شعر بگه بهش، یه چیزی بخونه بگریونه گریه کنه تباکی کنه، آقا اصلا گریه هم نمیاد، حالت گریه به خودم میگیرم که ادب کنم، بهش برو واجبه. خب بس برای همه ما واجبه. دین کل دین عزیزان، گاهی اوقات من صبح یه کاری میکنم بهش برام واجب میشه، ظهر یه کار میکنم بر اساس یه روایت دیگری بهش بر من حرام میشه. همه رو با هم ببینیم. آقا ما این کار انجام دادیم در روایت صحیحه‌ای گفتن کسی این کار بکنه بهش برو واجبه. همینطوره شما صبح که این کار کردی بهش برات واجب بود، ظهر اون کار کردی یه روایت صحیحه‌ای کسی این کار بکنه بوی بهش به مشامش نمیرسه. همش با هم. این که گریه بر ابا عبدالله عزای او چه جایگاهی دارد امثال حقیر اصلا نمیتونن حرف بزنن در موردش که چه جایگاهی داره. با یه خاطری از مرحوم میرزا وداعی تبریزی رحمت الله علیه عرضم رو تمام بکنم. ایشون خب جز مراجع بزرگوار دوران ما بودن که دهه 80 به رحمت خدا رفتن. ایشون خب یکی از شاگردان خاص مرحوم عبدالعظما خویی رحمت الله علیه بودن و بعد که تشبه بودن ایران هم درس ایشون در قم بسیار درس فاخری بود، خصوصا بحثای فقهیشون. ایشون روی منبر بودن و در حال درس یه کسی از طلاب سوال کرد و ایشون جواب دادن، دوباره سوال کرد، دوباره جواب. سه چهار بار که رفت و برگشت شد این طلبه با تندی گفت آقا اینجا منبر درس روزه که نیست که همجوری جواب میدی. دیدن یه جواب آقا دستشونشن رو دستشون رو هیچی نمیگن. شاگرده که جلو بودن دیدنشون شروع کرد گریه کردن. اون مرجع بزرگوار با اون چهره نورانی که رحمت خدا بر او باد گفتن آقا چه شد؟ جون از منبر اومد پایین و رفت. همین که داشت میرفت فرمود که من تمام آرزوم این بود که یه روزی روزخون ابا عبدالله سلام الله علیه بشن. فکر نمی کنم شأن روزخونی به جایی برسه که بگن آقا اینجا مجلس روزه نیست، اینجا مجلس درسه. این جایگاه اون نوکری و همراهی و نشستن و عشق ریختن برای ابا عبدالله. ما خیلی جای مهمی نشستیم، اما مراقبت بکنیم از جای مهمی که نشستیم استفاده بکنیم و خدای ناکرده اینو از بین نبریم، نشیم مصداق اون چیزی که پیامبر عزیزمونی وقتی در بین اصحاب فرمودن کسی این کار رو بکنه یه درخت در بهشت داره. این یکی از اصحاب گفت پس ما چقدر در بهشت درخت داریم؟ حضرت فرمودن به شرطی که با یه گناه آتش زیر همش نکشیده باشی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب سومه و شب سختیه، خصوصا برای اونهایی که مت میکنن و روزه میخونن. من در حد ظرفیت خودم اشاره بکنم و انشالله فیض خواهید برد. آوردن کاروان رو در یه خرابه نزدیکی دارالعماره جا دادن. خب میدونید جاهای این شکلی روزش گرمه، شبش سرده. کربلا پیاده روی تشریف آوردید دیگه، هر چقدر که روز هوا گرمه شب هوا سرد میشه. خب 84 تا زن و بچه رو اونجا گذاشتن، کمتر چون حداقل دو تاشون تو کربلا شهید شدن از این بچه ها. اینا رو در اینجا جا دادن. همه بحثا به کنار، روزها این بچه های کوچولو بچه های شامی رو میبینن، تعاملات اونها، رفت و آمداشون، بچه ها و پدر مادرهاشون رفت و آمد میکنن. شاید اون پدرهایی که دختر کوچولو دارن این حرف منو بهتر متوجه بشن. بعضی وقتا دخترها یه کارایی میکنن، به قولی که از دوستان ما میگفتش که دوتا پسر داشت، خدا دختری بهش داده بود. گفتم که اومد یه روزی با خوشحالی گفت پدر شدم. گفتم که دوتا فرزند داری؟ گفت نه، آدم تا دختر دار نشه مرد، نمیفهمه فرزند یعنی چی. یه چیز عجیبیه. مثلا یه وقتی انسان بیاد خونه خسته باشه، من چون توفیق دارم خداوند دختر به این دادیم، خسته باشم بلا فاصله دختر متوجه سوال میکنه بابا چی شده، خسته ای مثلا، با نگرانی یا نه عزیزم مثلا کار زیاد بوده، فلان چیز خاصی نیست، سعی میکنم خستگی تو چهرم نباشه. این بچه ها بچه های خانواده ای هستن که عاطفه اونها خیلی رقیقه، خیلی خیلی رقیقه. روزا این بچه میبینه که خانواده های شامی رد میشن، دخترها دست باباشون رو گرفتن میرن میان. سه سالشه، مگه دختر سه ساله چقدر متوجه میشه که شما بخوای به او بگی شرایط ما خاصه، شرایط ما سخته. یه مرتبه نصف شب اون بزرگوار از خواب بیدار شد، گویا رویای پدرش رو دیده بود، گفت بابا ما میخوام. چه کار کنه؟ امان از دل زینب. اصلا چی بگه از زینب الان؟ بگه هر کاری زینب کبرا که گریه بچه بند نیومد، ماما میخواد. صدا رسید به اون ملعون، گفت چی شده چی میگن؟ گفتن یه دختر بچه باباشو میخواد. لعنت خدا بر اون باد، گفت خب سر باباشو برش ببرد. لا اله الا الله. سر رو آوردن. مرحوم ترهی میگه وقتی که تش رو در مقابل اون بزرگوار گذاشتن، صراحتا اول گفت این سر کیه، نشناخت. گفتن این سر پدر حسین. مرحوم ترهی میگه سر رو با یه احتیاط همراه با ترس از داخل تش برده، یکم نگاه کرد، سر و چسبون به سینه کوچولو. من نمیدونم چی شد، دقایقی بعد ساکت شد، شاید زینب کبرا خوشحال شد، گفت بچه بابا شدید خوابید دیگه، آروم شد. گفت من جلوه ای صدا میکنه رقیه. Oh, my God. لا 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 ل